رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد بخیر شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم. در این برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح.
درود بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. تایری سفر هستم و در مجله بامدادی از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت در جمهوری در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم توجه فرمایید. در پایان بازدیدش از روسیه، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز از جمهوری تاتارستان دیدن میکند. انتظار میرود که وی به بعضی از سالهای ساکنان شهر قزان نیز پاسخ بدهد. پیشتر از این هیلری کلینتون روز سه شنبه برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران را با دمیتری مدودف رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بررسی کرد، اما مقامات روسیه هیچ وعده مشخصی ندادند که در صورت بی‌نتیجه انجام یافتن مذاکرات قدرت های جهانی با ایران از تحریمات سخت‌تر علیه این کشور حمایت خواهند کرد. سرگی لاوروف گفت فشار و تهدید با تحریم های بیشتر به ضد ایران نتیجه برعکس خواهد داد و خواست تا برای ادامه مذاکرات با این کشور هر کار ممکن انجام داده شود. وزیر امور خارجه روسیه گفت که دو طرف در امر تهیه عهدنامه نو در مورد کاهش سلاح های اتمی هر دو کشور به پیشرفتی چشمگیر نائل شدند.
وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید در جریان معرکه ملی واکسین زنی بیش از 2,200,000 کودک و نوروز از تا 14 ساله را بر ضد بیماری های سرخچه و گلفشان واکسین زدند. این معرکه ملی رسما روز دوشنبه به پایان رسید، ولی به گفته وزارت کودکانی که از آن در کنار ماندند تا روزهای آینده امخوان شد. امکانی در بیمارخانه ها، مکتب ها و مؤسسه های تا مکتبی و در ناحیه های دوردست با کمک گروه های مخصوص انجام شد. در امر واکسین زنی دو مؤسسه خیریه سازمان ملل متحد به تاجیکستان کمک کردند.
سران حکومت های شش کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای امروز در شهر پکن پایتخت چین ملاقات خواهند کرد. این سازمان که سال 2001 تأسیس یافته است، هدف تقویت امنیت و همکاری ها میان شش کشور عضو را دارد: تاجیکستان و چین، روسیه و قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان را. ایران و هند و پاکستان و مغولستان به حیث ناظر در این سازمان پذیرفته شدند. بیشتر از این نشست، روسیه و چین در مورد صادرات گاز روسی به این کشور همسایه قراردادی مقدماتی امضا کردند. الکسی میلر مدیر شرکت گازپروم گفت قرارداد این مذکور سالانه صادرات 70 میلیارد مکعب گاز طبیعی به چین را پیش بینی میکند، اما قیمت گاز تا این وقت قرارداد در این زمینه امضا نشده است.
پیش از آغاز عملیات زمینی بر ضد طالبان در ولایت قبیله نشینی وزیرستان جنوبی پاکستان، نظامیان این کشور موضع های جنگجویان طالب را بمباران کردند. ماموران امنیتی پاکستان گفتند که نیروهای هوایی روز سه شنبه کمینگاه های طالبان در شهرهای ماکین، لدها و نزاکت پات را هدف گرفتند که روز یک شنبه هم بمباران شد. پاکستان اعلان کرد که بزودی علیه طالبان در ولایت وزیرستان جنوبی عملیات تازه‌ای را شروع خواهد کرد که مسئولیت سلسله حمله های خونین در روزهای اخیر را بر عهده گرفتند. در این حمله ها در چند روز پیش بیشتر از 120 نفر به هلاکت رسیدند.
قرار است امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مشاوران عالی رتبه حکومتش بار دیگر استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان و پاکستان را بررسی کند. باراک اوباما روز سه‌شنبه گفت انتظار دارد که در هفته‌های نزدیک در رابطه با سیاست‌های جنگ در افغانستان، از جمله در مورد ارسال ده‌ها هزار سرباز اضافی آمریکا به افغانستان، تصمیم خواهد گرفت. هنگام صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید، باراک اوباما گفت هدف اصولی آنها ریشه‌کن کردن القاعده و شریکان تندروی آن باقی می‌ماند. بعد از بازنگری استراتژی آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان، باری پنجم است که باراک اوباما سر این استراتژی با مشاوران و سیاستگزاران آمریکا بحث میکند. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و نظر و اندیشه های خود را نیز دایر به برنامه به ما بفرستید و سهم خود را در بهتر و بهتر شدن مجله بامدادی رادیو آزادی نیز بگذارید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، ساعت هم در دوشنبه 8:04 را نشان می‌دهد و در فرصتی برنامه وضع هوای امروز در تاجیکستان را تصویر میکنیم که مثل چند روزی قبل هوای همچنان صاف و آفتابی در طول روز خواهیم داشت. مرکز هواشناسی تاجیکستان برای جنوب کشور حدود 23-27 درجه، برای شمال کشور 18-22 درجه و در نواحی تابعه مرکز تا 22 درجه گرمای هوا را پیش بینی کرده است. بر اساس این معلومات همچنین در بدخشان 8-10 درجه و در دوشنبه پایتخت 23-25 درجه گرمی در دوام روز پیش بینی می شود.
تشکر رحمت کریم و خوب اینجا با اجازه شنوندگان عزیز نگاهی میاندازیم به عنوان گزارشی که تا بیشتر از 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم. ملاقات های هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در روسیه.
واکنش تاجیکستان به گزارش‌ها دایر به انتقال افراد نامعلوم به شمال افغانستان.
حاصل سفر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به جمهوری مردمی چین.
دستبوسی ملاها ظهورات نو در تاجیکستان. شروع میکنیم با گزارش ها از دوشنبه. مقامات رسمی تاجیکستان در واکنش به گزارش های دایر به انتقال افراد مسلح به شمال افغانستان گفتند که در این قضیه هیچ دست ندارند. روز سه‌شنبه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت کشورش گزارش ها دایر به چرغبال های ناشناسی را تحقیق میکند که گویا گروه های مسلح توندرو را به شمال کشور واقع در مرز با تاجیکستان انتقال دادند. اما وی در باره منسوبیت این چرخبال ها چیزی نگفت. ضمن پاسخ به سوال مربوط به چرخبال ها آقای کرزی گفت به زودی به کدام کشور تعلق داشتن این چرخبال ها معلوم خواهند شد. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که آنها در این قضیه دست ندارند. تفصیلات این موضوع در گزارش خودشری همدم خبرنگار رادیوی آزادی در شهری دوشنبه.
در حالی که اوضاع افغانستان در این اواخر مایه نگرانی جامعه جهانی بوده است، هم‌اکنون حامد کرزی درباره موارد انتقال افراد مسلح غیرقانونی طریق چرخبال‌ها به مناطق شمال این کشور اظهار نظر کرد. پرزیدنت کرزی که از طریق تلویزیون ملی افغانستان سخن می‌کرد، گفت:
موږ هم دا تقریبا 15 میاشتې کېږي چې داسې راپورونه لرو چې هلیکوپترې د شپې
ما نیز گزارش های در اختیار داریم که از 5 ماه به این طرف هلیکوپترهای در برخی از مناطق است، جمله در قندوز، بغلان و سمنگان رفت و آمد می کنند و افراد مسلح را پایین می نمایند. این گزارش ها به طور موثق از سوی ادارات دولتی افغانستان به ما داده شده است. گزارش های تازه نیز داریم که این تلاش ها به طور مرموز در مناطق از شمال غرب کشور ادامه یافته است. ما در این مورد تحقیق می کنیم که این هلیکوپترها از کدام کشور هاست و چه مقاصدی دارند.
اما گفته می شود این خبر ساکنان کابل پایتخت افغانستان را به حیرت نگذاشته است، زیرا چنین شایعات کیها باز در میان این ساکنان وجود داشته است. هلال هلالی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولوس جیرگه یعنی مجلس پایانی پارلمان افغانستان نیز چنین شایعات را تایید کرد و گفت:
شایعاتی هم در گذشته در مناطق شمال افغانستان از طریق مردم انعکاس پیدا میکرد که گویا در شمال افراد و اشخاص توسط هلیکوپترها در بعضی مناطق پیاده میشوند و هلیکوپترها دوباره برمیگردند. اما هیچگاهی هم کسی نگفته که من شخصا خودم دیدم از بین هلیکوپترها پایان شد. این بار که رئیس جمهوری را بیان کرده، من فکر میکنم که رئیس جمهور اظهار کرد که منابع امنیتی ما را اطلاعات دارند و این اطلاعات دادند. یقینا در این رابطه چیزایی باشه که هنوز به شکل درست فاده نمیشه که کدام نیرو توسط کی.
با تاکید جناب هلالی، گروه ویژه وکیلان مردمی افغانستان اتهامات حامد کرزی را تفتیش خواهند کرد و در صورت واقعا جای داشتن انتقال طالبان، نیروها و کشورهای زیردخل در این قضیه مشخص خواهند شد. این در حالی است که افغانستان در مناطق شمال با افغانستان مرز مشترک دارد. اما مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کردند نیروهای مسلح این کشور در این حادثه دست ندارند. فریدون محمدعلی سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در این باره گفت:
عینی حال اون گمانه که مثلا چرخبال ها از جانب کشور ما باشد، این من قطعی رد میکنم، چون که این ممکن است که مثلا تکنیکای عربی و این که چرخبال های ما در حدود دیگر کشور پرواز کنند. یعنی ما با کسی لشکر کشیدنی نیستیم و با کسی نیت هجوم هم نداریم.
اسماعیل رحمتوف، کارشناس مسائل امنیت منطقه‌ای، نیز دخالت کشورهای آسیای مرکزی به امور افغانستان را رد میکند ولی بر این نظر است که به احتمال زیاد افراد مسلح به مناطق شمال افغانستان توسط پاکستان انتقال داده شدند. همزمان رحمتوف حدس میزند که ممکن است این افراد مسلح از مخالفان دولت‌های آسیای مرکزی باشند.
نیروهایی که به قسمت شمال افغانستان آنها انتقال داده شدن شاید از این مخالفین ازبکستان و تاجیکستان و حتی کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم باشند. این پنهان نیست. ما میدونیم که در حرکت اسلامی ترکستان همچنین حزب التحریر و دیگرها مخالفان دولت‌های دنیوی کشورهای آسیای مرکزی در همون افغانستان طرفدارشون در همونجا هستند، در قسمت شمال افغانستان فعالیت میکنند، زندگی میکنند و شاید مرامی یک حرکت از طرف آنها صورت گیرد.
اما عبدالغنی محمد عزیموف رئیسی انجمن سیاست‌شناسان تاجیکستان با آنکه چنین سر و صداها را یک نوع مبارزه اطلاعاتی می‌داند، ولی همزمان می‌گوید به همچنین کار بیشتر روسیه علاقه‌مند است.
در شمال افغانستان چون حادثه قندوز با یک بار تکرار شود، این دستک میشد با کرملین که آنها میتونند با رهبریت ما صحبت کنند، گویا ما را با ترس بیارند که اگر در اینجا در جنوب تاجیکستان اگر پایگاه حربی روسیه نباشد، اگر اما مشکل میشد، چون که طالبان هر روز تواند که سرحد ما را عبور کرده با داخل تاجیکستان وارد شود، با همین واسطه ترس رو پرداشت ممکن و آن مسئله که ما در پیش کرملین میمانیم اینم باشد مبلغ برای استفاده پایگاه، البته این در درجه دوم میماند. این البته یک واسطه مبارزه اطلاعاتی شدنش ممکن.
این در حالی است که موضوع پرداخت مبلغ برای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان یکی از هدف‌های اصلی سفر دولتی امام علی رحمان به مسکو ارزیابی می‌شود. قرار است این سفر تا یک هفته دیگر صورت بگیرد. قبلا در رسانه‌ها اعلام شده بود که تاجیکستان سالانه برای پایگاه نظامی روسیه پرداخت مبلغ 300 میلیون دلار آمریکایی را درخواست کرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش های تازه نگران کننده از شمال افغانستان و واکنش مقامات رسمی تاجیکستان به این گزارش ها. و شنونده عزیز، در ادامه برنامه دیگر بار به تاجیکستان برمیگردیم، ولی حالا یک آگاهی میشنویم و سپس میبینیم که اثر کشورهای دیگری عالم چی میگذرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
ولی تلفن مخصوص برای شما رقم 420-725-037-943. و ضمناً همین شب از ظفری شریفزاد، یک ساکن روستای دیوداری نوحه شوراباد از شهر مسکو، به رادیو آزادی زنگ زد و خواست تا سلام و پیام او را به پدر و مادرش در این روستا برسانیم و بگوییم که او صحت و سلامت است و خواهان صحتی و سلامتی والدین عزیز خود می باشد. و یکی از همراهان ظفر، فیضیمد نیازوف هم که خانواده خود را بسیار پزمان شده است، همچنین خواست که به نزدیکانش در همین روستای دیوداری نوحه شوراباد برسانیم که او فردا به زادگاهش برمیگردد و او هم به نزدیکانش سلام زیاد گفت و ابراز امیدواری کرد که به زودی به دیدارشان میرسد. و یک SMS هم گرفتیم از نام علی جان که گفته است از شهر مسکو SMS میزند و او خواسته است تا پسرش حاجی اکبر را با زادروزش تبریک بگویم، اگرچه علی جان نگفته است که زادروزی پسرش کی است، اما فرقی ندارد، تمنای آن را داریم که علی جان، پسر علی جان همیشه صحت و سلامت باشد و زکی و دانا به وایه برسد. و شنونده ارجمند، هر یکی شما هم می توانید به ما SMS بزنید و یا شماره تلفن خود را بفرستید، ما خودمان به شما زنگ میزنیم. شماره تلفن را تکرار میکنم، کدی شهری پراگا 420، شماره 725-037-943. مجله بامدادی را ادامه میدهیم. طور در خبرها هم گفتیم، وزیری امور خارجه آمریکا با همتای روسش گفتند که هر دو کشور سعی خواهند کرد تا ایران را وادار نمایند برنامه های صلح‌آمیز بودن طبیعتی برنامه های بحث برانگیزی اتمی‌اش را ثابت نماید. جزئیات بیشتر از این ملاقات و صحبت ها را از محمد رحیم سیدر، خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو می شنویم.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه در مسکو با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف مسائل مربوط به نظام نو دفاع ضد موشکی آمریکا، تهیه قرارداد تسلیحات هجومی راهبردی یک را که زمان عمل آن 5 دکبر پایان می‌یابد، برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره و ابزار در افغانستان را بررسی کردند. هیلاری کلینتون پس از انجام گفت و شنید با سرگئی لاوروف تای نشست خبری مشترک اعلام کرد سری آن نظریه‌های صحبت کردیم که برای همکاری‌های روسیه و واشنگتن نتیجه‌های سودمند داشته باشد. Iran's nuclear program
remains a matter of serious concern and برنامه هسته‌ای ایران مایه جدی نگرانی باقی می‌ماند و ما با روسیه از نزدیک در چهارچوب گروه پنجگانه کار می‌کنیم. ما یک ملاقات سازنده را در ژنو روز 1 اکتبر انجام دادیم و حالا در سمت آن کار می‌بریم که ایران همراه ما حرکت کند و بدون دخورگی نشان دهد که در اندیشه استفاده صلح‌آمیز نیروی هسته‌ای می‌باشد.
Use of nuclear weapons. در مقابل سرگئی لاوروف استفاده تحریم بر ضد ایران را زیر سوال برد و خواستار حل دیپلماتی مشکل شد. لاوروف در روابط روسیه و آمریکا پیشرفت‌های را تاکید کرد و گفت گفت‌وشنید در زمینه کمیسیون پرزیدنتی روسیه و آمریکا گذشت که پیشرفت روابط دوجانبه را در نظر دارد و آن از 16 گروه کاری عبارت خواهد بود.
переговоры прошли в контексте начало работы президентской комиссии по сотрудничеству между Соединенными Штатами и Россией, который
Амо Хиллари Клинтон эълон кард масъалаҳои ҳам ҳастанд ки ба хостҳои Москва ва Вашингтон мувофиқ нестанд. Мо дар масъалаи Гурҷистон ба дидгоҳи Москва созгор нестем ва ман рушод мегӯям ки мо истиқлоли Абхазистон ва Осетияи Ҷанубиро эътироф нахоҳем кард. Хиллари Клинтон ба Москва шоми рӯзи душанбе ворид шудааст. Ҳамроҳ бо барномаи густурдаи сиёсии вазири хориҷаи Амрико рӯзи сешанбе бо намояндагони созмонҳои ҳуқуқи башари Москва дидор ва вазъи ҳуқуқи башар дар ин кишвар ро баррасӣ кард. Клинтон пеш аз ворид ба Москва аз вазъи амнияти хабарнигорон ва муҳофизони ҳуқуқ дар Русия шадидан интиқод кард ва гуфт аз соли 2000 дар Русия 18 хабарнигор кушта шудааст, вале танҳо як қотил ба ҷазо расидааст ва бас. Клинтон рӯзи аввали боздид аз донишгоҳи давлатии Русия дафтари ихтироъкории Boeing دیدن و در تئاتر کلون مسکو اپرای سرگئی پراکوفف لذتی سه افلیسون را تماشا کرد. هیلاری کلینتون روز 14 اکتبر به شهر قزان پایتخت تاتارستان سفر خواهد کرد. هدف از این بازدید آشنایی با برخی از پیشرفت‌های همزیستی آسایشته مذهبای گوناگون در تاتارستان بوده است. امام خطیب مسجد سید جعفری قزان اعلام کرده است از خانم کلینتون خواهش خواهد کرد آیین اسلام را بپذیرد تا بتواند در آمریکا از حقوق همه برادران مسلمان پشتیبانی کرده باشد. هیلاری کلینتون همسر پرزیدنت سابق آمریکا بیل کلینتون پس از رسیدن به مقام وزیر امور خارجه کشورش بار اول است که از روسیه بازدید انجام می‌دهد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
اعلام جالب درخواست از وزیر امور خارجه آمریکا برای پذیرفتن مذهب اسلام با واقعا شنونده ارجمن در ادامه برنامه دایر به بوسیدن دستی ملاها و ایشانها و عموما روحانیان با نفوذ گزارش از ترکستان داریم که بعدی کمتر از 10 دقیقه دیگر با هم میشنویم. اما حالا از امور اتحادیه اروپا میگویم که جمهوری چخ کشوری که برنامه های رادیو آزادی از آنجا پخش میشود برای اتحادیه مسکو در سر ایجاد کرده است. واسلاو کلاوس رئیس جمهوری بحث برانگیز این کشور تا کنون از امضای عهدنامه لیسابون که یک نو قانون اساسی اتحادیه اروپا محسوب می شود خودداری می ورزد که برای پذیرفتن این عهدنامه در تمام قلمرو اتحادیه اروپا سیاست مداران این منطقه چه روزهای سخت و سیاهی را پشت سر کردند. خاصه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا دیروز از رئیس جمهور واسلاو کلاوس خواست به گفته وی اتحادیه اروپا را احترام نموده و بحث ها دایر به عهدنامه لیسابون را طولانی نکند. در این باره لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
بعد از ملاقات دیروزه با نخست وزیر جمهوری چخ یان فیشر، رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروسو که بسیار خشمگین به نظر می‌رسید، فقط توانست گفت که اتحادیه اروپا نمی‌بایست در چنین وضعیت بماند. همگی در روز قبل ضمن نظرخواهی تکراری بسیار مشکل ایرلند به نامه لیسابون راضی شد و در نهایت رئیس جمهوری سرکش لهستان لخ کاچینسکی زیر این سند امضا گذاشت. براس و نخواست دلیل های رئیس جمهوری جمهوری چخ واسلاف کلاوس را برای امضا نکردن عهدنامه لیسابون را بپذیرد. رئیس کمیسیون اروپا موقع کلاوس را مورد انتقاد شدید قرار داد، گفت که بعد از آنکه حکومت جمهوری چخ عهدنامه را به امضا رساند و پارلمان آن کشور آن را تصویب کرد، تنها دادگاه عالی جمهوری چخ و نه پرزیدنت حق دارد این روند را به تأخیر گذارد. دادگاه عالی جمهوری چخ برای بررسی ناراضگی های بعضی سناتورهای کشور 27 اکتبر نشست ویژه دایر خواهد کرد. باروسا در این باره گفت:
Provided the Constitutional Court comes to the conclusion there is no incompatibility between the Lisbon Treaty and
دادگاه قانون اساسی به خلاصه آمد که میان عهدنامه لیسابون و قانون اساسی جمهوری چخ یگان اختلاف موجود نیست. ما بر این نظریم که جمهوری چخ یگان دلیل ندارد مسئولیت هایش را در نزد باقی کشورهای عضو و نهادهای اروپایی اجرا نکند. باروسو از واسلاف کلاوس قاطعانه خواست تا اتحادیه اروپا را احترام کند. عهدنامه لیسابون آسان کردن تصمیم گیری ها در اتحادیه اروپا را در نظر دارد. بعد از آن که فرانسه و هلند سال 2005 عهدنامه کنستیتوسیونی را نپذیرفتند، اتحادیه با بحران سیاسی روبرو شد و اما شکست عهدنامه لیسابون در نخستین نظرخواهی عمومی ایرلندیا وضع را باسم وهیمتر کرد. و اکنون بعد از آنکه ایرلند سرانجام با تصویب عهدنامه مذکور آمادگیش را نمایش داد و به نظر می رسد که بحران سیاسی پشت سر شد، واسلاف کلاوس به این امور دخالت کرد. 9 اکتبر کلاوس همه را آگاه کرد که تا زمانی که به کشورش ضمانت داده نشود که قانونهای بعد از جنگ دوم جهان قبول شده لغو نخواهند شد، او عهدنامه را امضا نمیکند. طبق قرارداد بنس، آلمانی های منطقه سدتن حق تقاضای مالکیت خود را ندارند و کلاوس در تشویش است که اگر وی عهدنامه لیسابون را به تصویب رساند، آنها دوباره از این حق خود برخوردار میشوند. نخست وزیر جمهوری چخ یان فیشر با باروسا گفت که حکومتش کوشش میکند عهدنامه را تا آخر سال جاری به تصویب رساند.
Ujistil jsem předsedu Evropské komise, že česká vláda.
Man mekham shomo raisi komisii Evropa ro mutmain kunam ki hukumat-e jumhurii Chekh tamam koshish ro ba kharch medihad to ki ravandi ba tasvib rasondani ahdnoma az janibi jumhurii Chekh pura anjom shavad. Mo na tanho tahrib mushtarak-e Evropa, balki obruyi jumhurii Chekh ro niz ba inobat megirem.
České republiky.
Amo alomat-hoye on mavjudan ki zimni haftaye jari hukumat Chekh taht-e fishari Klaus Akhibnishini mekunad. قرارداد بنس پشتیبانی قریب تمام دایره های سیاسی چخ را کسب کرده است و اکثریت تحلیلگران کشور درک میکنند که موقع کلاوس بسیار مستحکم است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
و شنونده ارجمند، در این فرصتی برنامه، در این فرصتی مجله بامدادی رادیو آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود، با اتفاق همکارم رحمت کریم دولت نگاهی می اندازیم به سرخطی خبرهای مهم. یک ترانه هم می شنویم و برمی گردیم و برنامه را با گزارش های دیگر از جمله با گزارش دایر به بوسیدن دستی روحانیان در تاجیکستان ادامه می دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا استراتژی کشورش در قبال افغانستان را با مشاورانش بررسی خواهد کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند در معرکه ملی امکانی بیشتر از 2 میلیون طفل را از دو بیماری سرایتی واکسین زدند.
آمریکا و روسیه گفتند که برای حل بحران برنامه‌های اتمی ایران همراه تلاش خواهند ورزید.
روسیه و چین در مورد انتقال گاز روسی قرارداد مقدماتی امضا کردند.
امروز نشست سران حکومت‌های سازمان همکاری‌های شانگهای در چین برگزار می‌شود.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز چهارشنبه 14 اکتبر میشنوید و من رحمت کریمی دولت با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم و حالا نگاه میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در دقیقه های باقی مانده برنامه با هم میشنویم. توصیه رهبری شورای علمای اسلامی تاجیکستان دست روحانیان را نبوسید.
حاصل سفر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به جمهوری مردمی چین.
همکاری های تاجیکستان و قرقیزستان در عرصه معارف.
اعلام آزمون بهترین شعر در تاجیکستان از راهی فناوری های نوین.
امان الله نعمت‌زاده رهبری شورای علمای مرکزی اسلامی در یکی از موعظه‌هایش در مسجد جامع شهر دوشنبه به مردم نصیحت کرد که از دستبوسی امام و ایشان پس از ختم نماز جماعه خودداری ورزند. دستبوسی ملاها و یا روحانیان با نفوذ هرچند در تاجیکستان از جمله عادت‌های بوده است، اما به این اندازه که حالا گسترش پیدا کرده در گذشته رواج نداشت.
بعضی‌ها به این باورند که دستبوسی ملاها بیانگر اعتقاد نمازگزاران به اسلام و پیشوایان آن است، ولی ایده دیگر دستبوسی افراد مذهبی و عموماً بوسیدن دست مرد از سوی مرد را به فرهنگ و معرفت تاجیکان مربوط نمی‌دانند و آن را پیروی کورکورونه خواندند. کیومرس تا خبرنگاری رادیو آزادی تلاش کرد که دستبوسی ملاها از سوی هوادارانشان را از دیدگاه شریعت اسلام و جامعه شناسان بررسی نماید.
رهبر شورای علمای مرکز اسلامی یگانه مرکز صادر کننده فتوا در تاجیکستان در آخرین موعظه خود در مسجد مرکزی شهر دوشنبه بوسیدن دستان پیشوایان مذهبی از سوی برخی از نمازگزاران را نادرست شمارده است. قابل جان بایف مدیر شعبه فتوای شورای علما این خبر را تایید کرد و گفت که این اقدام در پی جلوگیری از ازدحام بیشتر نمازگزاران بعد از ختم نماز جمعه و تلاش آنها برای گرد کردن یک پیشوای مذهبی گرفته شده است.
البته ما بوسه کردن هم معنی کردیم که بوسه نکنید این نادرسته از سببی بسیار ازدحام کردن، بسیار تلاش های بسیار کردن. مثلا روزهای نزدیکی گذشتن مهمان های زیادی آمده بودن، به همه خاطر بسیار مردی ما که محبت و مهمان نواز است و محبت و مهمان دارن، مفتیم همینش ما از جدا بودن اگر راه کشاده مونید همون یک دسته هم که زیارت کنید همون کفایه میگشت.
آقای بایف همچنین گفت اما شریعت اسلام رسما بوسیدن دست یک پیشوای مذهبی را منع نکرده است. در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه نیز در این باره نظرهای مختلف دارند. بعضی از ساکنان که ظاهرا شخص مذهبی‌اند بوسیدن دست پیشوایان دینی و یا به گفته خود آنها عالمان اسلام را یک امر درست می‌شمارند. به نظر آنها بوسیدن دست ملاها یا ایشان‌ها یک راهی بیان محبت و احترام شخص به دین اسلام و پیشوایان این دین بوده است.
در آغاز زمانه ما بوسیدن دست عالم ها جایز است. برای چی؟ برای آنکه محبت زیاد می شود، هم از روی اسلام هست هم از روی ایمان. به هیچ باکی ندارد بوسیدن دست های عالمان اسلام. ما می بوسیم در دست ها ما می مولیم در روی های همان که خداوند محبت عالم ها را، محبت آخرت را برای ما نصیب روزی بگرداند.
ولی بعضی از ساکنان که خود را افراد معاصر نام میبرند میگویند که بوسیدن دست به خصوص دست ملاها به ذوق آنها سازگار نیست.
بوسیدن دست مرد یعنی که در شریعت هم طوری نباید آمد. اگر ما رویم به جای اون که دست امی اگهشون بوسه کنیم، دست پدرمون بوسه کنیم، که دست مادرمون بوسه کنیم، این خوب میشه.
این موضوع را در یک صحبت با دلشاد رحیموف جامعه شناس تاجک هم در میان گذاشتیم و بوسیدن دست ملاها از سوی نمازگزاران را به فرهنگ اسلامی بیگانه خواند و گفت که تا زمان ظهور اسلام تنها دست شاهان را می بوسیدند و از آنها امداد می خواستند.
این چیزها برای ما بیگانه هستند و از همه خوب می شود مناسبت صمیمی را با سخن ما بیان کنیم، اما نه به درجه اینکه ما بوسیدن دست. اینها همشون نشانه های شخص پرستی هستند. همچون یک بت مثلا گویا ما سجده می کنیم، همچون یک بت ما پرستش می کنیم. برای همین شخصا با اندیشه من همه چیزها برای فرهنگ ما بیگانه است. اگر ما بسیار احترام داریم با زبان حال یک دو سخن گوییم، احوالپرسی کنیم که حال شریف شما خوب است، دیگر همین کفایه است. بس خدمت
دلشاد رحیموف همچنین گفت دست بوسی پیشوایان مذهبی عملی رایج در تاجیکستان نیست، بلکه به گفته او یک گروه خرد آن را مثل بوسیدن خاک مزار گذشتگان تا هنوز حفظ کردند. اما برخی از صاحب نظران میگویند دست بوسی هایی که در مراسم مذهبی در میان ساکنان تاجیکستان زیاد به مشاهده میرسد بیشتر به خاطر ارج گذاری به شخصیت های مذهبی از سوی افراد دارای احساسات شدید مذهبی صورت میگیرد. زبید الله رازیق از تحلیلگران امور مذهبی دست بوسی پیشوایان مذهبی را به عنوان یک آداب اسلامی و یا آداب شرقیانه نام میبرد که نسبت به شخصیت های ارزنده بیان می شود. اما او هم به این باور است که نباید این آداب تا حد عبادت و پرستش یک شخص رسد، اگرچه آن شخص شخصی روحانی هم باشد.
پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی دست نمی بوسیدن، اما چرا احترام میکردن و از دست نمی رختگاه به تواس دیگه خودمون در روحاشون میمون. یک نو بزرگ شماری، یک نو مثلا مقدس شماری هستیم. همچنین باید نشان احترام یک دست بوسیدن آداب هستیم.
با این همه دست بوسی پیشوایان مذهبی در تاجیکستان یک پدیده نو نیست. سالهاست که آدمان برای زیارت ملا و ایشانهای شناخته می روند و به عنوان احترام دست آنها را می بوسند و دعا می گرند. ولی بیشتری صاحب نظران می گویند که احترام به دین و مقدسات آن نباید با دست بوسی پیشوایان مذهبی چین کرده شود. کیوم ارسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
www.azadi.tj و azadi.org وبسایتی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی است. برنامه را با گزارش دایر به سفر نخست وزیر روسیه به چین ادامه می دهیم که تجارت میان دو کشور سالهای اخیر اوج گرفته و به مرزی 60 میلیارد دلار در یک سال نزدیک شده است. چین پس از اتحادیه اروپا دومین شریک بزرگ تجارتی روسیه محسوب می شود و سال گذشته مبادلات مال میان دو کشور طوری گفتیم به 60 میلیارد دلار رسیده است. در جریان سفر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به چین دو طرف توافق کردند که حجم تجارت را باز هم در آینده افزایش دهند و در این زمینه قراردادهای بزرگ هم امضا کردند. خیرومان بخازاده در این باره گزارش می دهد.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در چین بیشتر با هدف رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور به سر می برد. در جریان این سفر سازشنامه های با ارزش کلی 3.5 میلیارد دلار به امضا رسیده است. ولی گفته می شود که پوتین نتوانست به هدف اصلی خود، یعنی سازش بسیار میلیارد دلاری دست یابد که فروش گاز طبیعی سیبر را به بازار غنی چین در نظر می گیرد. با اینکه از سفر مقام روسی به چین دو روز گذشته است، ولی هنوز هم مقامات دو جانب برای نتیجه گیری طرح نهایی سازشنامه انرژی به توافق نرسیدند. این طرح پیشنهادی عیناً مثل سازشنامه قرض 25 میلیارد دلاری نفتی خواهد بود که در آغاز سال جاری به امضا رسیده است. هنوز مشخص نیست که علت‌های به تأخیر افتادن امضای این سازشنامه در چیست، ولی اسوسییتد پرس تخمین می‌زند که مایه اختلاف جانب‌ها در قیمت گاز فروشی بوده می‌تواند. دو کشور اینک 3 سال می شود که بر سر این مسئله بحث دارند. چین بسیار می خواهد که به ذخیره های گازی روسیه دسترسی داشته باشد، ولی مسکو هیچگاه نمی گذارد که دست خارجی به دارایی های استراتژی روسیه دراز شود. علیرغم مشکلات چند در دستیابی به توافق گازی، دو جانب همانا سرسختانه به حق خود پافشاری می کنند. مسکو با سرمایه گذاری بیشتر رشته انرژی خود شدیداً نیازمند است، چون که با عمیق‌تر شدن بحران مالی میزان فروش مواد انرژی به اروپا هم شدیداً کاهش یافت. حالا روسیه در فکر این است که با کدام راه می شود کارکرد کان گاز کوویکتر را در شهری سیبر براه ماند. تخمین زده می شود که در این کان نزدیک 2 تریلیون متر کوبی ذخیره های گاز محفوظ است و از لحاظ جغرافی جایگیرشوی این کان امکان می دهد که فروش آن محض به چین تهیه و تنظیم شود. از سوی دیگر چین در نوبت خود با اقتصاد سالانه تا 8% افزایندهش به انرژی احتیاج به حد حدود دارد و ظاهرا باید از خریداری ذخیره های گاز سیبر استقبال کند. در دوام سفر پوتین به چین قراردادهای با ارزش 3.5 میلیارد دلار از جمله 2 سازشنامه قرضی با مبلغ 500 میلیون دلاری هر یکش به امضا رسید. سفر پوتین با هدفهای تقویت همکاری های تجارتی و اقتصادی در شرایط صورت میگیرد که هر دو کشور در پی رکود اقتصادی اخیر ضربه شدید دیدند. مثلا سال 2008 میزان همکاری های تجارتی میان دو کشور بیش از 38% در حجم کلی نزدیک 56 میلیارد دلار افزایش یافته، چین را بعد اتحادیه اروپا دومین شریک کلانترین تجارتی روسیه نمود. ولی در دوام 8 ماه سال 2009 تجارت دو جانبه در حد بیش از 36% کاهش یافته، میزان صادرات مال و کالای چین به روسیه بیش از 49%، یعنی در حجم 10 میلیارد دلار کاهش یافت. ولادیمیر پوتین در پکین نه تنها با همتای خود نخست وزیر وین جیاباو، بلکه با رئیس جمهوری هو جینتاو و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و ملاقات ها میکند. باید گفت روز چهارشنبه و اینچنین در کار نشست کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، یک تشکل امنیتی که در کنار روسیه دولت های آسیای مرکزی و چین را به هم آورده است، شرکت خواهد کرد. احتمال می رود در مرکز توجه نشست مسئله افغانستان قرار خواهد داشت. اعضای سازمان همکاری های شانگهای خواستار نقش فعالتری خود در افغانستان به خاطر کاهش تهدیدهای امنیتی و تروریستی و قاچاق مواد مخدر می باشند.
و در نشست تاجیکستان را عاقل آقیلوف نخست وزیر کشور نمایندگی خواهد کرد و برنامه را با گزارش دیگر اقتصادی ادامه می دهیم و از همسایه کشورهای چین، از قرقیزستان و ازبکستان. شرکت دولتی ازبک انرگو می گوید ازبکستان می خواهد با قرقیزستان و قزاقستان شرط و شرایط ترانزیت برخی قزاقستان به قرقیزستان را بررسی کند و از این خاطر ظاهران روسای نزدیک سر این مسئله شاهد بحث های تیز و تند خواهیم شد، زیرا به گفته حکومت ازبکستان حالا شبکه های نیروی برقی کشور قادر نیستند که نیروی برقی بیگانه ها را انتقال بدهند. میراسرار فرخانی خبرنگار رادیو آزادی از شهر بیشکک گزارش می دهد.
جانب ازبکستان سر و صداها در مورد اخراج این کشور از اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی را انکار کرده است. با گفته یک مقام بلندپایه شرکت دولتی ازبک انرگو، قرقیزستان و قزاقستان آگاه کرده شده اند که از این به بعد ازبکستان صادر و وارد نیروی برق را از طریق قلمرو خود همچون ترانزیت حساب میکند. این مقام ازبک انرگو گفته است ما میخواهیم که قرقیزستان پول انتقال ترانزیتی نیروی برق را پردازد. این در حال است که قرقیزستان احتمال اخراج ازبکستان را از اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی اقدام ارزیابی کرده است که پیامدهای منفی را برای قرقیزستان به بار خواهد آورد. به نوشته منبع‌های مستقل، یک پای الیاس داویدوف وزیر صنعت، برق و سوزشواره قرقیزستان در تاشکند است. ولی روزا داویدوف سخنگوی شبکه‌های ملی برق قرقیزستان میگوید هنوز از اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی خارج شدن این یا آن کشور رسما تصدیق نشده است.
главы правительств должны подписать бумагу, должны сделать расчет, потом стратегия.
با گفته روزا داویدوا درباره اخراج این یا آن دولت سران کشورها حتما حجت به امضا میرسانند. استراتژی آن را کار کرده میبرایند. حساب و کتاب پیامدهای آن تهیه میگردد. وای افسود در آن صورت اعلان کرده خواهد شد که یکی از کشورهای عضو اتحاد یگانه برق آسیای مرکزی از عضویت این اتحاد خارج شد. در همین حال جمالبیک طلاب‌بردیف کارشناس مسائل برق به بخش تاجیکی رادیوی آزادی ابراز داشت که اخراج این یا آن کشور از اتحاد یگانه سیستم برق آسیای مرکزی فقط یک کشور را با مشکلات و بن‌بست دچار نمی‌کند. با گفته آقای طلاب‌بردیف اخراج احتمالی ازبکستان از منفیت‌های ملی این کشور نیز حمایت نخواهد کرد. جمالبیک طلاب‌بردیف این کارشناس قرغیز میگوید که شاید اخراج ازبکستان از مسئله های اقتصادی دیده بیشتر جنبه های سیاسی کسب کند. بر اساس شهادت این همصحبت ما در زمان شوروی سابق اتحاد یگانه قوی آب و برق آسیای مرکزی وجود داشت که حالا رخنه پیدا کرده است. کارشناس طلاب‌بردیف گفت ولی بعد شکست شوروی و استقلالیت کسب کردن جماهیر اتحاد شوروی سابق مسئله های زیاد در میان آمده است که حل و فصل آن فقط پس میز مذاکره ها امکان پذیر خواهد بود. با گفته کارشناس مستقل ولنتینا قاسموا انتقال نیروی برق از طریق قلمرو کشور دیگر همچنین تنظیم آب آبانبارهای بالای رودخانه نارین و رودخانه های سیر و آمور را تامین میکند. با تأکید این منبع اگر سیستم برق در یک کشور خراب گردد ما از همین اتحاد یگانه برق آن را از ورطه بی برقی نجات خواهد داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بحث‌های کشورهای آسیای مرکزی در مورد خرید و فروش برق و در آستانه روزهای سرد پاییز و زمستان. مجله بامدادی را میشنوید در استودیوهای رادیو آزادی در شهر پراگا و دوشنبه. ساعت هم در پراگا 5:41 دقیقه است، در شهر دوشنبه 8:41 دقیقه. و در این دقیقه و در این فرصتی برنامه با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت نگاهی میاندازیم به سرخط خبرهای مهم. یک ترانه هم برای شما شنونده ارجمند تقدیم میکنیم و برمیگردیم و گزارش های دیگر را با هم میشنویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتژی کشورش در قبال افغانستان را با مشاورانش بررسی خواهد کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند در معرکه ملی امکانی بیشتر از 2 میلیون طفل را از دو بیماری سرایتی واکسن زدند.
آمریکا و روسیه گفتند که برای حل بحران برنامه‌های اتمی ایران همراه تلاش می‌ورزند.
روسیه و چین در مورد انتقال گاز روسی قرارداد مقدماتی امضا کردند.
شروع بمباران موضع‌های جنگجویان طالب در شمال پاکستان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و میرویم به جرگتال ناحیه دوردست و هممرز با قرقیزستان. خوانندگان قرقیزتباری ناحیه جرگتال که 70% شاگردان مکاتب این ناحیه را تشکیل میدهند با کتاب ها با زبان قرقیزی تامین خواهند شد. در این باره میان شعبه معارف ناحیه جرگتال و اداره معارف ولایت اوش قرقیزستان موافقتنامه همکاری امضا شده است. همچنین ختم کرده های مکاتبی قرقیز تباری تاجیکستان می توانند تحصیلات خود را بدون مشکل در دانشگاه های اوش ادامه دهند. درباره توافقات اخیر ناحیه جرگتال با مقامات قرقیزستان خبرنگاری رادیوی آزادی محمود شادی گزارش می دهد.
میانی حکومت ناحیه جرگتال تاجیکستان و اداره معارف ولایت اوش قرقیزستان در مورد همکاری ها در ساحه آموزش و پرورش یک شرطنامه به امضا رسیده است. اعظمجان ابراروف مدیر شعبه معارف ناحیه جرگتال در صحبت به رادیوی آزادی گفت تبادل تجربه در بخش معارف، تحصیل در مکاتب عالی این ولایت و تامین مکاتب با کتاب های قرقیزی و امثال این را این شرطنامه در بر میگیرد. وی گفت هرچند وزارت معارف تاجیکستان 2 سال پیش 16000 گوی کتاب را برای مکاتب قرقیزی جرگتال از کشور همسایه قرقیزستان خریداری کرده بود، بعد امضای این شرطنامه روزهای نزدیک 12000 کتاب به زبان قرقیزی به ناحیه جرگتال آورده می شود.
روزهای نزدیک با ما قریب 10000 نسخه کتاب های هر خیلی در شهر اوش که نصیب باشد با قریب اینجا وارد میکنند برای خوانندگان. من یک مناسبت خوبی داریم، دانشگاه های قرقیزستان هم اومده با ما سازشو کردند که اگر کسی خواهند مرحمت به همین دانشگاه رفته داخل شوند. پیشنهاد ما از طرف ما شد که معلمان فن زبان قرقیزی و معلمان صنف های ابتدایی که در مدت یعنی قریب 15-18 سال که در نقشه های تعلیمی اومن در زبان، در عرف، در عادت یگون دیگرگونی هایی که باشد ما اونها قطعی اونها هم صحبت شدیم.
و اما آقای ابراروف همچنین گفت سابق هموطنان قرقیز تباری ما برای مکاتب قرقیزی جرگتال یک چند هزار کتاب با لسان قرقیزی نیز هدیه کردند. اما وی گفت در بیشتر وقت این کتاب های هدیه شده و برنامه های وزارت معارف تاجیکستان چندان موافقت نمی کردند.
زبان ادبیات قرقیز هست و دیگر کتاب ها رو ما با واسطه پدر و مادران، با واسطه شخصانی با معرفت که از مکتب رقم 18 یک صاحب کار از قشلاق سیران میگیم که قریب 10000 نسخه کتاب هر خیلی آوردن که اونها با زبان قرقیزی هستند. لیکن یک پرابلم هستند که یک پرابلم هست که اینجا نه اونها با نقشه تعلیم ما خیلی نیستند، لیکن به هر حال ما از همون کتاب های زبان قرقیزی اون مکتب هایی که خالی با زبان قرقیزی تحصیل میکنند از هم کتاب های قرقیزستان استفاده برده استفاده ایم.
و اما دلیر سفر و روزنامه‌نگاری محلی میگوید بهتر میبود کتاب های درسی برای مکاتب قرقیزی نه از قرقیزستان آورده میشدند بلکه در خود تاجیکستان به چاپ میرسیدند.
طبقی سپارش وزارت معارف جمهوری تاجیکستان یک تعداد کتاب های زبان تاجیکی از جانب گروهی آموزگاران و متخصصان زبان قرقیزی ناحیه جرگتال به زبان قرقیزی گردانیده شدند و در شعبه معارف ناحیه جرگتال وزارت معارف جمهوری تاجیکستان این مسئله بسیار یک در اول جان‌ناک آغاز گردید و بعداً با سبب های دریافت نشدن مبلغ این کتاب ها با چاپ آمادن، ولی از سبب نبودن مبلغ چاپ نشده ایستادند و حالا صنف های قرقیزی پر با کتاب های درسی تامین نیستند.
و در همین حال اعظمجان ابراروف مدیر شعبه معارف ناحیه جرگتال میگوید فعلا از این ناحیه بیش از 250 نفر در مکاتب عالی قرقیزستان تحصیل میکردند. وی گفت طبق کوتای جدا نموده پرزیدنت جمهوری قرقیزستان 10 نفر همساله و دانشگاه های عالی قرقیزستان قبول شده. همچنین در دایره یک شرطنامه بین دولتی 15 نفری تاجیکان و قرقیز ها در مکاتب عالی هر دو کشور تحصیل میکردند و سال روان برای اولین بار در دانشگاه آموزگاری دوشنبه یک گروه مخصوص با زبان قرقیزی افتتاح شده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و موضوع دیگری برنامه هم فرهنگی است. از ولایت سغد تاجیکستان را آیا بار شما توسط تلفن همراه پیام خود را به دوستتان با شعر بیان داشتید؟ اکنون این کام فراهم آمد که در یک آزمون غیر معمولی شعری بهترین توسط تلفن همراه یا موبایل شرکت کنید و برای شرکت در این آزمون معیارهای زیادی وجود ندارد. در این باره گزارشی جالب داریم از معصوم محمد رجب، خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سغد.
شرط آزمون یک بیت بهترین در 10 ثانیه ساده است. برای این هر خواهشمند رقم 98-537-89-54 را چیده در طول 10 ثانیه باید یک بیت، تنها یک بیت نوشته خود را به زبان تاجیکی بخواند. برای تاجیک زبان های بیرون از تاجیکستان رقم تماس آزمون +992-98-537-89-54 است. با گفته مبتکران آزمون بیت بهترین، آن بعد از نیمروز 12 اکتبر آغاز یافت و در روز چهارشنبه 14 اکتبر در ساعت 14 پایان می‌یابد. این آزمون غیرعادی شعر از جانب سازمان های ارت لینکس، برنامه تبادل فرهنگی میان ایالات متحده و دولت های پسا شوروی، مقرش در نیویورک و مرکز فرهنگی و معرفتی سغد در خوجند صورت می گیرد. ماریسا جان، ادیب و رسام از ایالات متحده، از تشبسکاران برگزاری این آزمون می گوید، انشای نامه به شکل شعر در زمان علم و فناوری های معاصر که نامه نویسی به فراموشخانه تاریخ می رود، به نوع وارد شدن به عالم زیبایی و هنر و تاریخ نگاری نو در عصر 21 است. خانم جان افزود:
It's called 10 seconds one bite and it's based on the idea in Tajikistan.
این آزمون اساس از آن دارد که در تاجیکستان 10 ثانیه اولی گفتگوی مبیلی مثلا از طریق شرکت بابلون بی‌پول است. همین طور شکل معاصری گفتگوی آدمان در یک لحظه 10 ثانیه پیدا شده است. با تکیه بر این که بیت یک جزء کوچک شعر تاجیکیست و بیت گویی و بیت خوانی در تاجیکستان معمول است، ما این آزمون را برگزار نمودیم.
I'm making a competition for people to call in with 10-second poems.
میگوید ماریسا جان، ادیب و رسام آمریکایی. خانم جان بران است که آثار هنری یک راه درک تاریخ است. او میگوید:
I think about artwork that it's a way of understanding history in a different way.
بعضاً من حقیقت تاریخی را توسط آثار هنری درک میکنم، زیرا در اثر هنری حقیقت اشیا به طور ویژه بازگو میشود و نظرهای آدمان زیر تأثیر آن تغییر مییابد.
I think it, you know, captures history in a certain way that makes people understand or see things differently.
ماریسا جان، ادیب و رسام از ایالات متحده صحبت میکرد. گلناز طاهری، شاعره تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت از آزمون بیت بهترین خوش استقبال کرده است.
یک فکر میکنم آزمایش نیروی روحانی برای همه پرستاران خیال و شعر.
میرزا موبین حکیموف، عضو مرکز فرهنگی و معرفتی سغد، از تشبسکاران آزمون بیت بهترین در صحبت با رادیوی آزادی گفت بیت های وارد گشته در صحیفه اینترنتی آزمون گذاشته می شود. او افزود:
و از طرفی همین جوری همین آزمون بررسی کرده، کسی که جای نمی رو اشراح کرد بعد با سه تلفنش فهمیده اون شخص رو، بعد به اون گفته می شود و با طریق تلویزیون و طریق گزیت و رادیو این بیت او و نامی او به همه معلومه.
ولی در روز 13 اکتبر که خواستم با بیت های وارد گشته به آزمون مذکور شناس شوم، صحیفه این آزمون در شبکه جهانی دست نارس بود. با گفته میرزا موبین که بیگاه روز اولی آزمون این صحیفه را باز کرده است، در آن 3-4 بیت اول به تاجیکی گذاشته شده است. با گفته وی غالبان 3 بیت بهترین را گروه داوران از شاعران تاجیک معین و در روز 31 اکتبر اعلان خواهند داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در دقیقه های پایانی برنامه یک گزارش ورزشی داریم و با شنیدن این گزارش همچنین برنامه را به پایان میبریم. از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی.
کارخانه واحدی دولتی شرکت الومینی تاجیک سرپرست کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان گردید. بر اساس قراردادی که در کمیته المپی کشور از جانب معاون رئیس این کمیته ملک شاه نعمتوف و مدیر کلی کارخانه واحدی دولتی شرکت الومینی تاجیک صدرالدین شریپوف به تصویب رسید، تلکو برای آمادگی و شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی از سال 2009 تا سال 2012 همه جانبه کمک خواهد کرد. محمد شاه عبداللویف، سردار ریاست روابط خارجی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
کمک های مبلغی برای 4 سال به ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسانیده می شود و البته این مبلغ برای اشتراک ورزشگران در مسابقه های بین الخلقی، برای تأمین سر و لباس های ورزشی و اینچنین تعمیر انشاءات های ورزشی استفاده برده می شود.
و خوشخبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته های منتخب نورسان ایران و تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبال بازانی تا 16 ساله که سال 2010 برگزار خواهد شد راحت گرفتند. فوتبال بازانی جوانی ایران و تاجیکستان در دوری آخرین سبقت گروهی ب که 13 اکتبر در ورزشگاهی دشرتی پایتخت نیپال شهر کاتماندو برپا گشت با رقیبان خود پیروز شدند. اول تیم ایران بر دسته بحرین با نتیجه 2-0 غلبه کرد. گل ها را علی فاتیان از پنالتی و امیر عباس به ثمر رساندند. سپس در بازی آخرین دسته تاجیکستان بر تیم میزبان نیپال با حساب 4-0 غالب شد. گل ها را طالب جان سلطانوف، ابراهیم محتاج زاده، کامران رجب علی زاده و کاپیتانی دسته دلشاد رسولوف زدند. بدین ترتیب دسته های ایران و تاجیکستان نتایج مشابه 10 امتیازی، 3 غلبگی به دست آورده، 1 بازی را بین خود مساوی با حساب 0-0 انجام دادند و تناسب توپ هایشان نیز 1 خیله می باشد. نورسان ایران و تاجیکستان به دروازه رقیبان خود 9 گلی زده از دروازه خود توپ سر ندادند. ایران و تاجیکستان در گروه ب جای های اول را کسب کرده به مرحله نهایی راحت گرفتند، ولی دسته های دیگری این گروه بحرین، لبنان و نیپال از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش شنونده عزیز به دقیقه های پایانی برنامه هم رسیدیم. از اینکه ما را در مجله بامدادی رادیوی آزادی امروز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2009 میلادی همراهی کردید بسیار سپاس گذاریم.
تا این ساعت من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکاری عزیزم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه در خدمت شما بودیم. یادرس می شویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روز خوش و خدا نگهبان.
خوشم چنان خوشم که قصه ها ما می کشم، خوشم که از تو بود شدم، جایی که دستا خالیه وقتی که رویا می بافم، اسم تو نقشه قالیه، خوشم که تا تو میرسم صاحب این ضیافتم، خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم، خوشم که آزادی تو به دست خنده منه، به وقت تلخ بی خودی عشق که دل دل میزنه، خوشم که سایه های ما دلیل رقص آتش نشه، پاکی تو پاکی من حکایت سیاوشه. خوشم خوشم چنان خوشم که قصه ها ما میکشم، همه ته ته سفر فقط منم که چاوشم.